همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. بی‌شک تصوف اسلامی ایرانی غنی‌ترین میراث ادبی فرهنگی ایران است که امروز هم مایه مباهات است و هم میراث ارزنده است که به جهان تشنه معنویت عرضه شده است. به یقین نقش صوفیان به نام ایرانی در غنی‌سازی جریان تصوف اسلامی بسیار کارساز و درخشان بوده است، چرا که اگر چهره‌های برجسته ایرانی عرفان و تصوف را از این مجموعه حذف کنیم، چندان چهره شاخصی در این حوزه نخواهد ماند. چهره‌های دورانسازی مانند حلاج، شبلی و جنید در قلمرو جغرافیای عراق و شخصیت‌های شگرف و شگفتی مانند بایزید و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر در قلمرو جغرافیایی خراسان بزرگ هستند. همچنین اگر آثار برجسته تصوف را از حوزه ادبیات فارسی حذف کنیم، ادبیات ما بسیار لاغر و نحیف خواهد شد، چرا که فربهی و توانمندی ادبیات فارسی ایران تا اندازه‌ای مدیون آثار عظیم و شگرف صوفیانه و عارفانه است. ابوسعید ابوالخیر از جمله مشاهیر، عرفا و محدثین اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. این عارف بزرگ ایرانی در سال 357 هجری قمری برابر با 967 میلادی در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود، چشم به جهان گشود و پس از 81 سال، یعنی در سال 440 هجری قمری برابر با 1048 میلادی، در زادگاهش میهنه چشم بر جهان خاکی فرو بست. خراسان بزرگ که شیخ سالهای بلوغ خود را در آن گذرانید، تحت سلطه غزنویان بود. سلسله ترک نژاد که مرکز آنها در شهر غزنه بود. اینان امپراتوری قدرتمندی به وجود آوردند که از غرب ایران تا شرق هندوستان گسترده بود. در اواخر زندگی ابوسعید خراسان به تسخیر بادیه نشینان ترک درآمد که به سرکردگی خاندان سلجوق از آسیای مرکزی هجوم آورده بودند. پدر ابوسعید مردی عطار و اهل عرفان بود و همیشه در این خصوص با عرفای زمان خیش مراوده داشت و مجالسی نیز ترتیب می‌داد. ابوسعید نیز از همان اوان کودکی و نوجوانی در این جمع‌ها حضور می‌یافت. بدین وسیله او از همان آغاز از طریق پدر و دوستان با مبادی عرفان و سیر و سلوک عرفانی آشنا شد. ابوسعید نخستین مراحل تحصیل خود را در میهنه زادگاه خود و نزد استادان آن دیار گذراند و پس از تحصیل علومی چون ادبیات و علوم دینی و آشنایی با مقدمات ادبیات عرب به سرخس رفت و به تحصیل در زمینه فقه و تفسیر و حدیث پرداخت. در همین زمان که در دوران جوانی به سر می برد، از محضر استادان و عرفای به نام آن زمان همچون عرفای نامی، ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم یاسین کسب فیض کرد و در علوم رسمی زمان خود از قبیل فقه، حدیث و تفسیر سرآمد روزگار خود شد. ابوسعید ابوالخیر هم به دلیل کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش‌های روحانی استادانش از همان آغاز کودکی و نوجوانی به عالم عرفان تمایل بسیار داشت و همین امر موجب شد که او به یک بار درس و تحصیل را رها کند و به ریاضت و انزوا روی آورد و طریق عرفان را پیشه خود سازد. از همین زمان بود که این عارف نامی ایرانی به وعظ و تربیت شاگردان بسیار پرداخت. عزیزان، به استناد کتاب‌های موجود، ابوسعید ابوالخیر در مجالس سخنرانی و مواعظی که داشت همیشه از ابیات و اشعار خود و شاعران پیش از خود استفاده می‌کرده و به این وسیله به سخنرانی‌هایش شور و حرارتی خاص می‌داده است. بیش از 1500 بیت شعر را به اون نسبت داده اند که بسیاری از آنها متعلق به شاعران پیش از اوست. ابوسعید آن ابیات را در میان کلام خود از حفظ می‌خوانده و از آن به عنوان شاهد کلام و یا توضیح بیشتر سخن خود استفاده می‌کرده است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابوسعید ابوالخیر او را نخستین شاعر عارف ایرانی دانستند و معتقدند که او نخستین کسی از عرفاست که به اندیشه خود جامعه شعر پوشیده و از این لحاظ باید او را بر صنایع و عطار دو عارف و شاعر نامی ایرانی مقدم شمرد. بیرون آوردن مجموعه آثار شیخ ابوسعید ابوالخیر از میان اشعار منسوب به او کار بسیار دشواری است، چرا که بسیاری از محققان معتقدند که اشعار او کم است. دکتر شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه و محقق معاصر که بیشترین پژوهش درباره این عارف نامی ایرانی از آن اوست، درباره اشعار و همچنین بیان مقام شیخ ابوسعید ابوالخیر در میان شاعران ایرانی، خصوصا شاعران عارف و نامی، معتقد است که از میان این همه رباعی ها و شعرهای منسوب به او، قدر مسلم چند رباعی را خود سروده است و از این چشمنداز نیز او در صدر شاعران بزرگ قرار دارد. او یکی از معروفترین شاعران تاریخ ادب فارسی و پایه‌گذار شعر عرفانی و سراینده زیباترین رباعیات عرفانی و در کنار خیام شاعر و فیلسوف نامی ایرانی کمال بخش رباعی است. او از جمله بزرگترین آموزگاران نیکی و پاکی و آزاداندیشی است. بسیاری معتقدند که ابو سعید بیش از آن که شاعر باشد، شعر را دوست داشته، با شعر زندگی می کرده و بسیار شعر در خاطر داشته است. با نگاهی به زندگی نامه او که توسط یکی از نبیرگانش جمع‌آوری شده است، می‌بینیم که شعر دوستی او از سن 5-6 سالگی آغاز می‌شود و تا پایان عمر با او همراه است. او از شعر برای بیان مفاهیم عرفانی و ارائه تعلیمات لازم در این زمینه به شاگردانش سود می‌جست. اشعار مورد استفاده او غالباً ترانه های عامیانه و یا رباعی های ساده بود که همه معنای آن را در می‌یافتند. در کتاب اسرار التوحید که مجموعه سخنان و حکایات شیخ ابو سعید ابوالخیر است، از این گونه اشعار بسیار است. کرامات بسیاری را به شیخ ابو سعید نسبت دادند. برخی از این کرامات ناشی از اشراف بر ضمیر یا فراست او بود که عطیه‌ای الهی محسوب می شد. اشراف بر ضمیر یا فراست به عنوان یکی از کرامتهای اهل تصوف، نوعی آگاهی غیبی بر افکار و اندیشه های درونی مخاطبان است. به اعتقاد عرفا و متصوفه، کسانی که از فراست برخوردار هستند بهره بیشتری از ایمان برده اند. اشراف بر ضمیر یا فراست در زندگی ابو سعید ابوالخیر بسیار نمود داشته است. به استناد زندگی نامه او، ابو سعید از کودکی دارای هوش و ذکاوت اعجاب انگیز بوده است و در هنگام ارشاد مریدان نیز اغلب با خبر دادن از اندیشه های درونی افراد مختلف را در شگفتی فرو می برده است. او بیشتر شهرتش را به عنوان کسی که کارهای محیرالعقول انجام می دهد از این توانایی خود به دست آورده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، محور اصلی کرامات منسوب به ابو سعید ابوالخیر فراست و یا اشراف بر ضمایر و خواندن افکار اشخاص است. او به این وسیله توانست گروه کثیری از مردم، به ویژه توده مردم را معتقد کند که او از این موهبت‌های معجزه آسا برخوردار است. پیروان و مریدان شیخ ابو سعید ابوالخیر اعضای خانواده او و نیز هواداران یا محبان او بودند که به کسب و کار و تجارت خود مشغول بودند، اما در این حال خود را ملزم به رعایت نوعی قاعده زندگی روحانی می دانستند. به دستور شیخ ابو سعید 10 دستور برای هدایت مبتدیان راه عرفان نوشته شده بود. این 10 دستور گزیده ای از 18 دستورالعملی بود که شیخ خود در زمانی که طی مراحل سلوک می کرد به آنها پایبند بود. باز نگاه داشتن در خانه به روی مستمندان و مستضعفان، گذراندن ساعات فراغت در مطالعه احکام دینی و اعمال زاهدانه و خدمت به مردم از جمله این دستورالعملها بود. خب دوستان گرامی، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی می گیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. ایام به کام و خدا نگهدار.
Thank you.